بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین، سیما بقیت الله فی العراضین الحجت الثانی عشر، روحی و ارواح العالمین له الفدا. عرض کردیم که در باره اقتصاد دو مبناست. یک مبنا این بود که اقتصاد اسلامی یک مکتبه. بابش رو دادیم که نظریه مرحوم شهید صدر بود. نظر دوم و مبنای دوم اینه که اقتصاد اسلامی یک نظامه. از سه جهت این نظام رو بررسی کردیم. گفتیم نظام اقتصادی یعنی چه، اقسام نظام مطرح شد. بعدم اومدیم گفتیم که خب چرا میگن اسلامی، وش این که میگن اسلامی، این رو هم شرح دادیم. گفتیم چون اینا منابعی دارن بر اساس اون مبانی که دارن، میخوان اون اساس رو مطرح کنن. سری عرائضی و نقدی بر این مبنا داریم که عرض میکنن. اولا نظام اقتصادی نام جامعه افراد نیست. اگر اقتصاد اسلامی رو علیک السلام نظام نامیم، شما میدانید که بسیاری از افراد داخل در این نظام نمیان. استیچی مثل اصلاحات اقتصادی، الگوی مصرف، تورم، کاری، انبود سرمایه و تولید، دخالت دولت در اقتصاد، خصوصی سازی یا آزادی اقتصادی، نظام اقتصادی جامع همه این افراد نیست، همه این افراد را در بر نمی گیرد. حالا چرا در بر نمی گیره؟ مهم چراست؟ اونی که ما باید هضم کنیم و بفهمیم این چراشه. چرا من عقیده دارم به این که اگر تعبیر نظام بکنید این همه موارد در تحتش نمیاد. برای چی؟ برای خاطر این که نظام مکتبی و فلسفی و حقوقی هر یک از اینها با نظام اقتصادی متفاوته. آنچه در نظام مکتبی و فلسفی و حقوقی اسلام می‌خوانیم اقامه احکام و شریعت و جلوگیری از بدعت‌هاست. مکتب امام علی علیه السلام اصلاحات اقتصادی را معنای اقامه حلال و حرام می‌داند، جلوگیری از بدعت‌ها می‌داند. اما نظام اقتصادی اصلاحات اقتصادی را جبران کمبودها می‌داند، جبران کمبودها می‌دونه، فراهم کردن منابع جدید می‌دونه، افزایش تولید میدونه. ولن اصلا فرق میکنه نظام اقتصادی با اقتصاد اسلامی کاملا اصلا متباینه. ما اگر میگیم اقتصاد اسلامی چرا اسلامی، چون مبنای فلسفی داره، مبنای مکتبی داره، مبنای حقوقی داره، مبنای مکتبی و فلسفی و حقوقی اقتصاد اسلامی چیه؟ اقامه احکام و شرایع و جلوگیری از بدعت هاست. در هر صورت خدمت عرض کنم که ما باید موضوع رو مفرق کنیم دیگه. موضوع مفرق هنوز نشده. من یه حدیثی از آقا امیرالمومنین میارم. آقا میفرماید که لا یسعد احد الا به اقامت حدود الله، الا به اقامت حدود الله، ولا یشقى احد الا به ازائها. ازا زایه هست، زایه، ازائها. می فرماید که هیچ کسی با سعادت نشد مگر اینکه احکام الهی را اقامه کند، احیا کند، برپا کند، و هیچ کسی بدبخت نشد، لا یشقى احد، کسی بدبخت نشد الا به ازائها، مگر اینکه احکام الهی را ضایع کند. اصلا فلسفه اقتصاد اسلامی اقامه حدود الهی است تا زندگی سعادت را به انسان بدهد. حتی به پیغمبر هم خطاب میکند که یا ایها الرسول کلوا من الطیبات، پیغمبران از طیبات بخورید، کلوا من الطیبات، یعنی اونجا هم بحث اقامه حدود خداست، ربطی به مباحث نظام نداره. نظام اقتصادی اینه که یک معضلی رو حل کنه، یک مشکلی را حل کنه. نظام اقتصادی اینه که پیچ و خم اقتصاد را حل کنه، کمبود منابع را، ذخایر را مشخص کنه. اونچه که مبانی مکتبی و فلسفی هست اونها اصلا با این جور در نمیان. لذا چجوری شد که اینها روش یک نظام نامیدن؟ اشکال دوم ما این است که اساسا تشکیل نظام همینه دیگه. چرا نظام؟ الان نظام حکومت اسلامی برای چیه؟ نظام حکومت اسلامی برای همینه دیگه. اشکال دوم بنده این است که اگر اقتصاد اسلامی یک نظام باشه، لازمش این است که اقتصاد زیربنا نباشه، روبنا باشه، بر پیریزی یک ساختمان و بنیاد اقتصادی نتوان جات کرد. در پیریزی، پیریزی، پیریزی نمیتونیم ایجاد کنیم. در پیریزی یک ساختمان و بنیاد اقتصادی نتوان ایجاد کرد و ساختار شکنی کرد. یعنی از اول یک اقتصاد محکم را پیریزی کنیم بدون اینکه منجر به شکست بشویم. میتونیم؟ نه. اگه اینجوری بگیم دیگه، اقتصادی که رو بناست اون اقتصادی است که مصرف را مشخص میکنه، درس مصرف گرایی میده، حدود مالکیت رو مشخص میکنه. قانونگذار خوبی است، تجاوز به حقوق یک دیگر را مانع میشه، اما پیریزی بنیاد اقتصادی نداره، نمیتونه پایه‌ای درست کنه که بر روی اون پایه ساختمان اقتصادی بسازه. اون زیربنا نیست، روبناست دیگه، زیربنا نیست. مفهوم نظام همینه، اگر نظام باشه با این مبانی فقط میتونه بهتون بگه آقا بدون اجازه اینجا نرو، با اجازه اونجا برو، بدون اجازه اینجا نخور، با اجازه اونجا بخور. همین اندازه، بیش از این اندازه که نیست. حسن، اقتصاد زیربنایی بعد میگم چه ویژگی هایی داره. مدت ها دشمن حوزه را معطل کرد رو همین حرفا، چون میخواست با ما مبارزه کنه. یعنی ما به قول اونا به درد نمی کنیم، یه علف دسته رو درست کنیم. بالاخره الان این همه طلبه اینجا داره هزینه میشه، باید مخ بشن توی این قسمت ها. مبانی مکتبی و فلسفیشون اونقدر قوی بشه که بتونن به مجلس، به مشخص تسکوت مصلحت، به همه اینها طرح بدن. ما نمیتونیم طراح خوبی باشیم، میتونیم طرح دیگران را پیاده کنیم. نظام همینه دیگه. اساساً لازمه نظام اقتصادی که بر اساس یک مبانی فلسفی فلسفیست اینه که یک ساختمانی رو نمیشه آدم خودش بنا کنن و درست کنن. ولذا من نظرم اینه که نمیشه بگیم اقتصاد اسلامی یک مکتبه یا بگیم یک نظامه. یعنی یه خوده خستگی رو بر تنمون و فشار رو بر مغزمون ایجاد کنیم، چه اشکالی داره؟ بیاییم یه خوده فکر کنیم، هزاران کتاب بخونیم، هزاران کتاب بخونیم تا بفهمیم. با یک کتاب دو تا کتاب که نمیشه. و واقعا مثل شیخ مرتضی انصاری در مکاسب، میدونی چند تا کتابه؟ در مکاسب 190 تا کتاب رو آورد دیگه. یک چشم نه اون روز عینک خراب شده بود نه هیچی. اعلام المکاسب رو که من در آوردم که از بند دست چاپ کردم، دونه دونه کتاب رو آوردم، اسم کتاب و شهر نویسندهش دیگه، نویسندهش بچه بلد نبودن، یه جزوه کردم اون زمانی که مکاسب میخوندم. 190 تا کتاب، واقعا اصلا شرمنده شدم از خودم. 190 کتاب اون زمان بدون امکانات آورده ریخته تو مکاسب. حالا ما میخوایم یه اقتصادی رو پیریزی کنیم با دو تا کتاب؟ نگذاریم مطالعه نکنیم، الان فردا پنجشنبه و جمعه هست، بیکارید، یه چند کتاب مطالعه کنید. خیلی، هر کسی در عرض کردم، هر کی درباره اقتصاد داره بخونید، همه هر چی هست بیسش کنید تو کامپیوتر، اصلا هیچ گونه جدا سازی نکنید تا اینکه اشتباهات ما رو بفهمید. ممکن اصلا اشتباه بشم من، بخونید تا اینکه نخونده نمیشه. به امید خدا اینجا پشت بدید با من حرف بزنید، نمیتونید. خواهش همینه که باید بخونید، یه خورده وقت بگذارید مطالعه کنید، آقابت به خیرم میشید، طلبه فاضلی میشید، یاد باید داشته باشید از دیگران. این نظر بنده. بعد از اینکه شما رو معطل کردم، امروز نظر خودم رو عرض میکنم. نظر بنده اینه که اقتصاد علمه، اقتصاد اسلامی علمه. چرا تو سر با میزنید میگید علم نیست؟ تعجب میکنم، خیلی هم قبول کردن. بنده معتقدم به این که نه، اصلا علم اقتصاد اسلامی به قول استاد علامه حسن زاده مال ماست، از ما دزدیدن بردن، بعد ما هم میگن که شما قانع بشید که علم نیست. علم چرا میگم علم؟ چون دارای موضوع و محموله، هر علمی دارای موضوع و محموله، بدون موضوع و محمول نیست. اما موضوع اقتصاد چیه؟ اقتصاد اسلامی. موضوع اقتصاد روش استفاده انسان و جامعه از منابع طبیعته. آقا من این اشتباه میگم، این عبارتی که به شما دادم، روش استفاده انسان و جامعه از منابع طبیعت، موضوع علم اقتصاد همینه دیگه. آمریکا بری، اینجا بیای، مکتب در اینجا نقشی نداره، اصلا مکتب نقشی نداره اینجا، یه چیز اعتباریه. مگه خودتون تو مکاسب نمیگید اقتصاد اعتباریه؟ اقتصاد اعتباریه، شناوره. چه بگی اسلامی چه بگی غیر اسلامی، آجان من، اونها هم باید روش استفاده رو از طبیعت بدن، به ما هم باید روش چی بدیم؟ استفاده از طبیعت. چه فرق می کنه؟ علم مکتبی، اگه بخواد بگی علم مکتبی چه احکام و شرایط، ما میخوایم ساختار شکنی کنیم، یعنی احکام را هم بر اساس همون ساختارهای بنیادی عرض کنیم. و اما محمول، محمولش هم بد نیست گوش بنویسید. محمول درباره چگونگی کشف منابع و تخصیص منابع نسبت به نیازهای هر جامعه ای بحث میکنه. نظر بنده است، این نظر شما به اساتید بزرگان بدی چشم کنم، من واقعا حاضرم برگردم از نظر. یه موضوع داره، یه محمول داره. محمولش چیه؟ محمولش کشف منابعه، تخصیص منابعه. اینو از کجا باید اینا کشفش کنیم دیگه؟ محمول همینه دیگه. الان تمام اقتصادها، شما مضاربه رو برای چی میگید؟ مضاربه برای اینه که میخواد ببینید چقدر منابع اختصاص بدید. مضارعه رو برای چی میگید؟ میخواد ببینید که آقا برای زراعت چقدر باید منابع اختصاص بدن، چقدر باید سود بیاد. درسته یا نه؟ مضاربه، مشارکت، اصلا مشارکت برای چیه؟ چرا مشارکت میکنید؟ محمول همینه دیگه، محمول میشه مضاربه، مساقات، فلان و فلان، همه میاد تو همین. و لذا به دو بخش تقسیم میشه. بخش اول اقتصاد کارآمد، همین محمول. بخش اول اقتصاد کارآمد. اقتصاد کارآمد مؤلفه هایی داره، بنده مؤلفه هاشو نام میبرم. مکاسب جدیدی بنویسید بدید به دست همه، اینا مؤلفه هاشه. بعدم میام وارد میشم، همه اینا وارد میشن. مؤلفه هاش عبارتند است: یک، کشف منابع جدید. آقا کشف منابع جدید احکام نداره؟ راهبرد نداره؟ دو، افزایش ذخیره کار و سرمایه. رشد تکنولوژی و افزایش کارایی و بهره‌وری. آقا نباید تکنولوژی ما رشد کنه؟ آقا من بخوام این کشاورزی رو آباد کنم بدون پمپ آب میشه؟ تکنولوژی دیگه. بدون سموم میشه؟ بدون نیروهای انسانی میشه؟ بدون موتور میشه؟ افزایش کارایی، افزایش کارایی، باید بهره‌وریش هم بیشتر کنم دیگه. تکنولوژی باید حتما موتور پمپی داشته باشه شما بیاد بالا، یا یعنی اینکه خدمت افزایش کارایی باید حتما نیروهای انسانی بلدی داشته باشن که بیاد بتونن درو کنن، اجرا کنن، چیکار کنن. علاوه هم که خدمت تو هست کنم که وقتی که طبیعتاً تکنولوژی روش کنه افزایش کارایی بیاد بهره‌وریش هم چی کار میکنه؟ روش میکنه، اون واب میشه نتیجه. بله دیگه همه اینها میاد بالا. شماره بعدی رقابت. هنوز که هنوز تو احکام رقابت داشتی دوستان عزیز من 20 سال 30 سال درس خارج کردن رو به آدابای رقابت بنویسید. رقابت اقتصاد کارآمدی، اگه رقابت نباشه اقتصاد کارآمد نیست. رقابت در تولید، رقابت در کار، رقابت در فناوری، به قول ایشون شورای رقابت. بالاخره خدمت تو هست کنم گه همین حس میشه شنیدی خوشی نمیدونی چیه گه همین رقابت نباید حکمی داشته باشه، احکامی داشته باشه. بازار کارآمد شماره بعدی، که بازار کارآمد نباید باشه، بازارها باید تو سر بخوره. شماره بعدی مدل سازی اقتصاد. مدل سازی اقتصاد جلوش چیز بزنی، سه محور داره. یک، چه کالاها و خدماتی رو باید تولید کنیم. دولت قبلی آمار میدادن میگفتن ما تولیدات زود بازده داریم، وقتی که رفتن آمار گرفتن آدمای واقعی دیدن مثلا تولیدات زود بازده چی بود؟ جوراب بافی بود. مگه ما چقدر ما هم جوراب بفروشیم؟ تحریم بودیم اینا ریختن از که جوراب بفروشی، اینا که تو ایران میدنن دیگه. بیچاره وام دادن به اینا 90 میلیون 100 میلیون 50 میلیون جوراب که نمیتونه درآمد 5 میلیونی رو جبران کنه، همه ورشکسته. یا خدمت فرض کنم که فرض دمپایی با تولید دمپایی سو دمپایی با دمپایی بعدم از چین وارد میکردیم. خب اینا گناه داره نداره؟ مدل اقتصادسازی ما ظلم هست ظلم نیست؟ دوم، چگونه و چگونه کالاها و خدمات را تولید کنیم. ای بابا توجه چرا نداری؟ دو، من این همه حفظم، این همه می فکر اچه تو فکر بگو من عبادش گذاشتم آمدم؟ فکر کن چگونه خودت باید فکر کنی چگونه کالاها و خدمات را تولید کنیم. یک وقت چه کالاهایی رو تولید کنیم، یک وقت کیفیت تولید چگونه باید باشه. درجه هستید. سه، مصرف و توزیع آن چگونه باید باشه. مدل سازی اقتصادی یعنی واقعا اسلام اینقدر خدای نکرده ما عرضه نداریم که یه مدل سازی اقتصادی کنیم بابا خاک بر سر ما، نه نمیتونیم این همه بشینیم میده مدل سازی اقتصادی بکنیم. حالا فقط گفتیم آقا شما مسئله هجو نفس بگید یا استخاری بگید برای مردم. جوانیم از خونه ها باید بزنیم بیرون، ساعت ها فکر کنیم. بله، یکی از شماره های اقتصاد کارآمد اون مدل سازی اقتصادی چند تا بود؟ سه تا بود. حالا میریم باز برمیگردیم به شماره خودمون. شماره خودمون چندمی میشه؟ هفتمی. بررسی متغیرها. کی باید این متغیرهای اقتصادی پدر همه در آورده؟ کی باید به کجا باید بررسی بشه؟ یا نباید متغیرهای اقتصادی بررسی بشه؟ ما میدانیم که ممکنه که اول سال این کالا ارزشش بشه مثلا 1,000,000 تومان، بعد وسط سال ارزشش 600 تومان، کهی کاهش داره. اثر این متغیرها رو کجا جبران کنی که طرف ورشکست نشه، طرف از این اقتصاد؟ چون متغیرها باید حتما سنجشیابی بشه. اونا خدمت هم مثلا میگن آقا مثلا فرض سی مساوی با ای، مثلا فرض خدمت نتیجهش اف، مثلا اون چیزه اونا می نویسن. این چیزه آقا همونو می تونه عوض کنه. آقا باید اصلا انگلیسی به دفت بزنی. مدل سازی باید کرد، متغیرها باید بررسی کرد. شماره بعدی 8 امکانات تولید. امکانات تولید هم 3 محوره: 1 آموزش نیروهای انسانی، 2 افزایش ذخیره سرمایه و نیروی کار، 3 افزایش تولید. ها، رابطه یک اقتصاد سالمه. اقتصاد سالم معناش همینه. دومیش افزایش ذخیره سرمایه و نیروهای کار. خدا رحمت کند آیت الله وحشت. من یادم این چیزی افتادم، از صاحب وحشت خدمت ترسیم، سرمایه داری که میامد میخواست خمس بده، اگر میدید که خمس بگیره ازش سرمایهش کم میشه، نمیتونه بعدم تو تولید کار کنه، میگفت فعلا خمس نمیخواد. ولذا ایشون میگفت که اگر خمس از اصل سرمایه باعث میشه که تولید بخوابه و امثال اینو بخوام، خمس نداره سرمایه. افزایش ذخیره سرمایه و نیروهای، حالا شما میگید چنان این بیچاره میدنید که دیگه حالا نگیرم که ای بگیرم، بعد فردا میبینید تفلک بیچاره مخادید چیزی اضافه کنه نمیتونه. این خدمت رو اسمه از ایشون از رشد اقتصادیش میگیره، از سود میگیره. میگم مثلا شما سرمایه اقتصادی چقدر؟ فرد میگفت که 2 میلیارد. میگفت در سال چقدر سود میکنی؟ میگم مثلا 500 میلیون. میگم این خمس بده، 500 میلیون خمس بده، 2 میلیارد فلان دست نزن، اونو بده تو کار. اسلام چقدر دقیقه؟ خب این باعث میشه که مردم امیدوار میشن به فقه و فقاهت، و طلبه‌ای که تحصیل نکرده باشه تو اقتصاد، خب بیچاره میکنه مردم تو اون رسپی بلد نیست دیگه، یه حسابایی میکنه که در کار هیچ کسی نیست. اینو باید اینجا نشست فقاهت گرفت، یاد گرفت، اینا را حوصله کرد. در پایان عرض کنم اقتصاد و کارآمد، این گفتم پایان دیگه، باز دوباره با مخواد به استاد حرف بزنید حرف ندارم. ببینید در پایان عرض کنم که اقتصاد و کارآمد آن است که کالای مورد نیاز مردم را به حد اقل هزینه و حد اکثر کارایی تولید کنند. متوجه شدید؟ یعنی آقا با هزینه بسیار کافی و لازم اما تولید و کارایی، نه اینکه بیاره تا وسط را پیچش افتاده. اون اقتصاد اقتصاد کارآمد نیست، اون اقتصاد بیماره، اقتصاد مریضه. اسلام هم همینه میگه، شما قاعده لا ضرر و لا ضرر نمیتونید اینجا استفاده کنید، مبنای لا ضرر و لا ضرر همینه دیگه، مبنایش دیگه لا ضرر و لا ضرر مبنایش همینه. ما نمیتونید قاعده الزام اینجا بیارید. قاعده الزام چیه؟ تولید خودتون رو خوب درست کن، کیفیت کار رو ببر بالا، نوع کار رو ببر بالا. و این اقتصاد ناکارآمد، این اولش اقتصاد کارآمد، دوم اقتصاد ناکارآمد. اقتصاد ناکارآمد دیگه روشنه، دیگه معنا تعریف نمیخواد. اون چیزی که ضد این اموره، اون چیزی که هیچ کدوم از این امور رو ندارد، ما باید هر کدوم از اینها رو بحث کنیم، دلیل بیاریم. کار ما همین است، کار حوزه همین است. منظور از ناآوری در اندیشه های دینی منظور اینه، این است که شماها عزیزان ملاحظه کنید، مشاهده کنید، مطالعه کنید، وقت بگذارید، حجت خدا بشید انشاءالله. فإنکم حجتی علیکم بشید، حجت اهل بیت بشید بر جامعه، بتوانید روح و جان مشکلات رو حل کنید. مسئله شما، شما چشمتون فقط به ربا افتاده، چشمتون فقط به نزول افتاده، اما راهکارها چیه؟ قطعا اقتصاد بیمار اولین کاری که میکنه اینه که اقتصاد ناکارآمد میشه، بعد ربا خود به خود شایعه پیدا میکنه، خود به خود ربا توزیع پیدا میکنه. حالا این موارده، با شما تو کتابای اقتصادی مطالعه کنید. من قول میکنم تو این موارد به خواست خداوند، حالا 5 سال طول میکشه، 6 سال طول میکشه، دیگه میخواد فارسی بنویسید بدید بازار، من دیگه وقت نمیکنم، اینها رو به شما میدم. من حدودا در 12 سال روی کنا کار کردم، بهتون میدم اینا، فیشای منزل آماده دارم، مباحث هست بهتون میدم. فکر کردی خیلی دلم میخواست که، چون اقتصاد خیلی دوست داشتم، توی بحثای رشته جدیدی بریم اقلا. بعد شواهدی از لابلای مکاسب براتون میارم که ایشون بنده خدا نظرش همین چیزها بود، منتها کسی استخراج نکرد. به نظر ما اقتصاد یک علمه، هم موضوع داره و هم محمول داره، بدون موضوع و محمول نیست، عوارض موضوع هم داره، همونی که کفایه گفته، یا پس و فیهن عوارض حس ذاتیه، عوارض ذاتی هم داره، عوارضش هم شمردم براتون، اینا عوارض مسئله هست. تا انشالله شنبه خدمتون باشم، غفر الله لنا و لکم انشالله. سلام علیکم.